ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. ایران با اقتدار از دیوار چین گذشت. ملی‌پوشان ارزنده فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا دیشب در ابوظبی مقابل تیم ملی چین با قضاوت عبدالرحمن جاسم از قطر به میدان رفتند و با 3 گل زیبای مهدی طارمی، سردار آزمون و کریم انصاری فرد به پیروزی دست یافتند و با شایستگی به جمع 4 تیم برتر پیوستند. تیم کشورمان در نیمه نهایی با ژاپن دیدار می‌کند. در پایان بازی کنفدراسیون فوتبال آسیا سردار آزمون را به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب کرد. مهدی طارمی تنها بازیکن ایران بود که از داور کارت زرد گرفت و 2 کارته شد و دیدار برابر ژاپن را از دست داد. مهاجم کشورمان در این باره گفت: واقعا نمی‌خواستم روی پای بازیکن چین تکل بزنم. برخوردم آنقدر هم شدید نبود که داور بخواهد کارت بدهد. در آن صحنه سر خوردم. البته مهم نیست مقابل ژاپن من باشم یا نباشم، مهم این است که تمرکز کنیم و دیدار با ژاپن رو هم پیروز شویم. مهدی طارمی درباره بازی دیشب هم گفت:
خدا رو شکر که تونستیم دل مردمون رو اول شاد کنیم با یه بازی خیلی خوب، بازی که میتونستیم گله بیشتر هم بزنیم، ولی همین که سود کردیم خودش خیلی مهم بود. من سردارم خب با هم خیلی هماهنگ، از بازی هم شناخت خیلی خوبی داره، ولی خب بازم میگم همین که مردمون دلشون شاد شد و تونستیم ببریم خدا رو شکر. بازی با ژاپن هم خب یه بازی خیلی سخته، ما اینو میدونیم ژاپن تیم خیلی خوبیه، ولی خب ما تیم خیلی خوبی هستیم، اول آسیاییم و یه بازی میتونه پای پا باشه، ان شاءالله که بتونیم ببریم و به فینال راه بریم.
سردار آزمون نیز درباره طارمی گفت: نبود مهدی در مسابقه با ژاپن برای ما ناراحت کننده است. او یکی از بهترین مهاجمان آسیا است، اما باید نبود او را بپذیریم. زمین که مطمئن باشید بازیکنان جانشین خوبی داریم که میتوانند زهردارتر باشند. امیدوارم با حمایت همه مردم ایران ژاپن را شکست دهیم و به فینال برسیم. سرمربی تیم ملی ایران هم در مورد 2 کارت شدن مهدی طارمی گفت: هنوز فیلم بازی را ندیدم، اما احساس میکنم طارمی لیس خورد، زمین که من در جایگاهی نیستم که بخوام قضاوت کنم. کارلوس کیروش درباره پیروزی برابر چین هم گفت:
تبریک میگن این بردو به هر دو تیم، هم تیم چین هم تیم ملی ایران. بازی بسیار همونجور که همه دیدن بازی بسیار سختی رو پشت سر گذاشتیم، یک بازی بسیار دشوار جلوی تیم بسیار خوب چین که سازماندهی خوبی داشت، آمادگی بسیار خوبی داشت و برای شخص بنده افتخار بزرگی بود که بعد از چند سال تونستم در کنار آقای لیپی یک بازی رو برگزار بکنم. همونجوری هم که دیدیم آقای لیپی بازیکنان بسیار خوبی رو ساختن، خیلی خوب تونستن کار بکنن و بازیکنان من تلاش بسیار زیادی رو انجام دادن که هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ تاکتیکی بتونیم کنترل بازی رو در دست بگیریم. استحقاق این پیروزی رو داشتیم و الان در 4 روز آینده یک بازی دیگه داریم و باید تمرکز اون رو بذاریم رو بازی بعدی.
در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی ژاپن با تک گل ریتسو دوان از روی نقطه پنالتی تیم شگفتی‌ساز ویتنام را از پیش رو برداشت. به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به فینال دوشنبه آینده ساعت 7:30 مقابل تیم ملی ژاپن در ورزشگاه هزا بنزاید العین به میدان می رود. چند خبر دیگر. وزیر ورزش و جوانان با انتشار پیامی صعود تیم ایران را تبریک گفت. مسعود سلطانی فر عنوان کرده است: پس از 15 سال تیم ملی فوتبال ایران در جمع 4 تیم برتر جام ملت‌های آسیا حاضر شده است. تنها 2 گام تا تحقق رویای 80 میلیون ایرانی پس از 42 سال. مبارکتان باشد فرزندان قهرمان ایران، خسته نباشید. احسان حاج صفی مدافع هافبک تیم ملی هم در خصوص بازی با ژاپن گفت: ژاپن تیم خیلی خوبی است، آنها تیم جوانی دارند. خوشحالی ما دیشب به پایان رسید و از امروز ژاپن را آنالیز میکنیم تا دست پر از زمین خارج شویم. فدراسیون جهانی فوتبال هم از تقابل ایران و ژاپن به عنوان یک بازی جذاب و اصطلاح و توصیف جالب مسابقه دهان آوانداز یاد کرد. همچنین مرتضی محسس کارشناس فوتبال درباره بازی ایران و چین صحبت کرد.
نمایش ما نمایش خوبی بود. ما هنوزم میتونیم نمایش بهتری داشته باشیم، عملکرد بهتری داشته باشیم. به نظر من تفاوت گل میتونست بیشتر باشه. چین هم موقعیت گل داشت، نه ولی به تعداد گل‌هایی که ما میتونستیم به ثمر برسونیم. به طور کلی خط حمله، خط میانی ما خیلی خوب کار کردن، ولی این خط دفاع بود که زحمت خیلی زیادی رو کشید و کار بیرامند تقریبا ما راحت کردیم، غیر از یک یا دو خروجی که داشت. همیشه بازی بعدی مشکل‌ترین بازیه. بازی بعدی ما هم در مقابل ژاپن همینجوری خواهد بود. ژاپن کاملا تیم فاوتیه. فراموش نکنیم اون اشتباهاتی که دفاع چین، خط میانی چین و فاصله‌ای که ما داده بودن، این در مقابل ژاپن اتفاق نخواهد افتاد. مراتب سخت‌تر خواهد بود، ولی من اطمینان دارم که بازیکنان ما، کادر فنی ما میتونن از ژاپن هم مثل چین عبور بکنن. ما لیاقت این رو داریم بدون اینکه بخوایم بزرگ نمایی بکنیم به فینال بریم بعد از چند سال و موفق باشیم.
در دو دیار باقی مانده مرحله یک چهارم نهایی امروز تیم ملی کره جنوبی با قطر ساعت 16:30 و امارات با استرالیا ساعت 19:30 دیدار میکنن. ادامه خبرها. در رقابت بین‌المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان، غلامرضا تختی که با حضور کشتیگران 8 کشور در اندیمش برگزار شد، دیشب رضا خدری و مصیب اکبری در 55 کیلوگرم، مهرداد مردانی و علیزا نجاتی در 60، سامان عبدولی و محمد نوربخش در 63، محمد الیاسی و بهرام معروفخانی در 67، رسول گرمسیری و محمد علی گرایی در 77، عباس مهدی‌زاده و جمال اسماعیلی در 82 و یوسف قادریان و مهدی فلاح در 87 کیلوگرم گام به دیدار نهایی گذاشتن. همچنین در فینال وزن‌های 79، 97 و 130 کیلوگرم به ترتیب محمدرضا گرایی با حریفی از جمهوری آذربایجان و حسن آریای نژاد و شهاب قوریجلی با نمایندگان کوبا امروز دیدار میکنند. در هفته 12 رقابت لیگ برتر بسکتبال کشور، دیروز تیم پترشیمی بندرعمان با نتیجه 90-66 مقابل تیم پگاه تهران پیروز شد. شیمیدار تهران با نتیجه 75-51 تیم رعد پدافند دستور را از پیش رو برداشت. شهرداری گوگان 81-60 میزبانش نیروی زمینی تهران مغلوب کرد و پالایش نفت آبادان در مشهد 70-63 برابر تیم آویج صنعت مشهد به برتر رسید. صحبت‌های حماد سامری و محمد قیاسی پارسا سرمربیان نفت آبادان و مشهد رو بشن.
به نظرم بازی در سطح آموزشگاه بود، یعنی انقدر از نظر کیفیت پایین بود که اصلا نمیتونم راجع به مسائل فنیش بخوام صحبتی کنم، چون خیلی سطح بازی پایین بود و اصلا به نظرم در حد لیگ برتر نیست و شایسته لیگ برتر هم نیست همچین بازی.
بازی رو خیلی بد شروع کردم، فکر کنم یکم بچه ها تحت تاثیر نامه یه بازیکنان تیم آبادان بودن. خیلی نیمه اول مخصوصا ترنوورامون بالا بود، توپا رو خیلی از دست دادیم، ولی رفته رفته هرچی رفتیم آخر بازی دفاع بهتری کردیم، تو حمله هم خوب بودیم. بازی آخرش هم میتونستیم یه ترنوور خیلی بد دادیم دیگه، رو بی تجربگی بازیکنامون، یعنی سر ما یه چیز جزئی داریم بازی ها رو میدیم، یکم تجربه بازیکنا کم.
در جدول شیمیدور با یک بازی بیشتر و با 21 امتیاز و پترشیمی با 20 امتیاز اول و دوم و دو تیم 16 امتیازی نفت آبادان و شهرداری گرگان در رده‌های بعدی جای دارند. تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار تدارکاتی اصلی روز بدون ملی‌پوشان خود برای تیم ماشین‌سازی تبریز به تساوی بدون گل رسید. همچنین تیم‌های تراکتورسازی و پارس جنوب جم در مسابقه تدارکاتی در کیش به تساوی دست یافتند. همکارم در گزارش خود با جورج لیکنز سرمربی بلژیکی تراکتورسازی و مهدی تارتار سرمربی پارس صحبت کرد.
دو تیم تراکتورسازی تبریز و پارس جنوبی جم در یک بازی تدارکاتی که در ورزشگاه المپیک کیش برگزار شد به تساوی بدون گل دست یافتند. در این بازی برای اولین بار از کوین کنستانت، بازیکن جدید و گران قیمت تراکتورسازی، رونمایی شد.
در مجموع ناراضی هستم. امروز جز موقعیت لحظات آخر بازی موقعیت دیگه‌ای نداشتیم، اما باید بتونیم گلزنی کنیم. این مسئله موضوع مهمی نیست، چون بازی‌ها تدارکاتیه.
اون شرایط آرمانی رو نداشتن، کیفیت بالایی نداشت، ولی ما رو به اهدافمون کمک کرد.
ماراتون نیم فصل دوم از 15 بهمن شروع میشه و در اولین بازی دو تیم، پارس جنوبی جم از فولاد خوزستان میزبانی میکنه و تراکتور سازی در تبریز به مسافه نفت مسجد سلیمان میره. احمد امید، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.
از دور برگشت مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس، دیشب تیم چلسی در استنفورد بریج لندن مقابل تاتنهام 2-1 به پیروزی رسید. با توجه به برد 1-0 تاتنهام در دیدار رفت، کار به ضربات پنالتی کشیده شد که چلسی 4-2 پیروز شد. به این ترتیب چلسی حریف منچستر سیتی در فینال شد. در ادامه دور رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی اسپانیا هم دیشب بازی اسپانیول و بتیس 1-1 مساوی شد و رئال مادرید 4-2 بر تیم خیرونا غلبه کرد. مسابقات برگشت 11 و 12 بهمن برگزار می شود. از توجه شما متشکریم. روز شما بخیر.
قله های افتخار. برخی از اولین های ورزش قهرمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برای اولین بار ثبت رویداد بی‌نظیر در جهان با صعود 5000 پاسدار و بسیجی به قله دماوند، آقایان و بانوان 1381. برای اولین بار ثبت رویداد بی‌نظیر صعود 14000 نفری به قله سبلان توسط پاسداران و بسیجیان، آقایان و بانوان 1382. برای اولین بار کسب طلای کشتی فرنگی در المپیک، حمید سوریان 2012 لندن. برای اولین بار کسب 6 مدال طلای جهانی در رشته کشتی فرنگی، حمید سوریان. برای اولین بار کسب عنوان آقای گلی فوتبال جهان، علی داغی. برای اولین بار کسب عنوان قوی ترین مرد جهان، حسین رضازاده.
رادیو کوهستان، رادیوی آشنای کوه روها و کوهنوردان ایران زمین، هر جمعه از 6 تا 8 صبح موج اف ام ردیف 92 مگاهرت، رادیو ورزش.
محسن بیرجند از شهر شیراز، علی از قم، ناصر گاینی از قم و دوست دیگر ما مریم فقیه از برازجان در حال پیاده روی هستند و لطف کردن برای ما پیمک فرستادن. مهدی رهبر از بجستان ایران، انشالله تو ضیافت پنالتی ها 3-2 میبریم امیدوارم. و دوست دیگر ما اسمشون رو ننوشتن، صبح بخیر، اگر ما به اون چیزی که میخونیم فکر کنیم به خود باوری میرسیم. نمیدونم منظورشون چی بود، منتها اسمشون هم ننوشتن. کنار ساحل زیبای خلیج همیشه فارس، ابراهیم معتمدی از بوشهر از بندر گناوه برمون پیمک فرستادن. از بستان آباد گفتن ممنون میشم اگر اسممو بخونید، ولی اسم نداره. و دوست دیگر ما برد تیم ملی رو به همه ایرانی ها تبریک گفتن، ایشون هم اسم نداره. چینی ها هیچی نمیدونستن، نادر روشنی برمون پیامک فرستادن. ما کارگران زحمتکش عسلویه هستیم، هوا خیلی آلوده است. قبادی از عسلویه و ارتفاعات کبیرکوه با دوستان کنار آتیش نشستیم، جای شما هم خالی. تشکر میکنیم. دکتر خوشنود از سیروان.
سلام، صبح شما بخیر. من فرزاد جمشیدی هستم از شهسوار. پیروزی تیم ملی ایران مقابل چین رو تبریک میگم. برای تیم ملی آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که قهرمان بشه. مزاحم شدم، خواستم این مطلبی رو خدمت تمام ورزشکاران، کوهنوردان عزیز عرض بکنم. همونجوری که متذکرید، روز جمعه اکثرا ورزشکارا میرن طرف کوه. خواهشان زباله نریزید، حیف این همه زیبایی نیست، حیف این نیست که ما بتونیم از جنگل، از کوه برای به حال زندگی خودمون واسه این که لذت ببریم استفاده بکنیم به جاش زباله بریزیم واقعا حیفه. هفته قبل به کو مراجعه کردم، واقعا تأسف خوردم، چقدر پلاستیک، چقدر زباله. خواهشن وقتی به کوه مراجعه میکنید، حتی برای گردش حتما یک کیسه زباله به خودتون ببرید، زایات زباله های به خودتون رو توی سطح زباله بریزید، توی پلاستیک زباله بریزید و بیارید به حال توی اون جایی که نیاز هست، سطح های زبالی که داخل شهر تربیه شده داخل اون بذارید، نه تو جنگل رها بکنید. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
الو، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت رادیو ورزشی های عزیز، برنامه صدای کوهستان. امروز با همسایه ها داریم میریم تو دامنه های کوه پیش در و هم راهپیمایی کنیم و لذتش رو ببریم تو این طبیعت زیبا. دست شما درد نکنه. محمد رضا دایمیان، باقیان.
سلام، صبح شما بخیر. بورد شیرین و دلچسب و تیم ملی فوتبال را به شما و تمام شنوندگان برنامه جذاب صدای کوهستان تبریک میگویم. من الان به اتفاق دوستان خوبم مهدی بشارتی، علی دشتی، بهرام کلبان و طلال امیری پای کوه تخت جمشید هستیم و انشالله تا دقایق دیگه کوهپیمایی خودمون را شروع میکنیم. با تشکر هدایت صالح هستم از مرزش. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
به نام خدا. سلام عرض میکنم، سمانه ابراهیمی هستم، کارشناس ارشد تغذیه ورزشی. میخوایم بدونیم که نیازهای غذایی ورزش در ارتفاع چطوری هستن، چگونه هستن. حضور ناگهانی تو ارتفاع بالای 3000 متر معمولا با کوه گرفتگی همراه هستش که علامتهاش سردرد، بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ و کسالت هستن. بهترین راه پیشگیری از کوه گرفتگی هم هوایی تدریجیه که باعث میشه که یه مجموعه از سازگاری‌های فیزیولوژیکی به وجود بیاد تا فرد بتونه با کمترین علائم جسمی به فعالیت شدیدی که میخواد دست پیدا بکنه. کوه گرفتگی علاوه بر علائم جسمی بر رفتار و کارایی هم تأثیر میذاره. خیلی از افراد تا 48 ساعت بعد از حضور در ارتفاع بیماری توشون شدت پیدا میکنه و بعد فروکش میکنه. متاسفانه این دو روز در صعود اهمیت زیادی دارن. در نخستین مرحله حضور در ارتفاع افزایش سوخت و ساز پایه از یه طرف و کاهش مصرف غذا از طرف دیگه باعث میشه که حتی با فعالیت معمولی فرد دچار کمبود انرژی بشه. ضمن صعود سریع به ارتفاعات مصرف غذا 10-50% کاهش پیدا میکنه که میزان اون به ویژگی های شخصی و سرعت صعود بستگی داره. کمبود اکسیژن هم عامل مهمی برای کاهش اشتها، کاهش مصرف غذا و کاهش وزن ناشی از اون هستش. مصرف غذای کافی در ارتفاع تنها با گزینش رژیم مناسب در خوردن غذا بدون توجه به اشتها امکان پذیر هست. دارو درمانی تأثیر چندانی بر کوه گرفتگی نداره، ولی رژیم سرشار از مواد قندی و مایعات فراوان خیلی مهم است، میتونن نتایج خیلی خوبی رو به ما بدن. این رژیم رو باید پیش از حضور در ارتفاع آغاز بکنیم و ضمن صعود ادامهش بدیم تا رفتار و کارایی کوهنورد رو بهبود ببخشیم. مصرف قند در ارتفاع علاوه بر تامین انرژی به برقراری تعادل پروتئین که در ارتفاع پیامد کمبود انرژی هست کمک میکنه، یعنی کاری میکنه که کمتر پروتئین برای تامین انرژی از بدن تجزیه بشه. ضمن این که مصرف قندها در ارتفاع استقامت بلند مدت رو هم افزایش میدن که علت اون افزایش اکسیژن خون هستش. همه اینها که خدمتتون عرض کردم نشون میدن که تو ارتفاع و شرایط کمبود اکسیژن قندها منبع انرژی موثرتر، مناسبتر و کارآمدتری هستن. از توجهتون سپاسگزارم. شاد و سلامت باشید.
گزارش یک سعود. شلی کوهی به ارتفاع 3353 متر از سطح دریا که در جنوب شهرستان دهاغان در منطقه سردشت سمیرم از استان اصفهان قرار گرفته. نام شلی به سبب وجود سطح صاف پر از شن در ارتفاعات این کوه بر اون نهاده شده و مردم محلی این کوه رو شندون هم می نامند. دامنه‌های این کوه محل ییلاق عشایر مهربان ترک‌های قشقایی از تیره‌های مختلف. همچنین در ضلع جنوبی این کوه دره زیبا و چشمه و انبوهی از درختان بید در اطراف اون محل بسیار خوبی رو برای استراحت و مسیر مناسبی برای صعود در زمستان پدید آورده. اما در روز جمعه 21 دی ماه تیم 5 نفره ما با هدف پیمایش بخشی از خط و رأس یکی از یالهای ضلع شمالی مشرف به قله برنامه را شروع کردیم تا ساعت 1 بعد از ظهر در جهت تمرین و آماده سازی برای صعودهای زمستانه با موفقیت به قله رسیدیم و خلاصه این که ساعت 4 بعد از ظهر در پایان یک تمرین زمستانی نفسگیر و عالی و لذت بخش عزم بازگشت کردیم. جای خیلی از هم نبردان در این کوه پیمایی خالی بود.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
چند سال از نوبان؟
من 50
ساله. چند وقت کوه میایین؟
از 6 ساله.
چه چیزی باعث شده کوه بیاین؟ کوه چه چیزش برای شما جذاب بوده، قشنگ بوده که شما رو کشونده به کوه؟
والله ما چون تو کوه
به دنیا اومدیم و چون تو کوه
بزرگ شدیم، این جذابیت ما مثل این بچه های شهر نیستیم که حالا بیاییم مثلا طبیعت و فلان. ما دیگه تو کوه بزرگ شدیم.
اهل کجایی اصالتاً؟
بله سمت شمال خراسان. چه قوچه
قوچانی. خب عرض کنم خدمتتون که شمال خراسان کوههای بلندی نداره به اون صورت. طرف های قوچان آنچنان کوه بلندی رو من یادم نمیاد.
نه به این صورت که کوه حالات کوه و بیاینه نیستش که کوه نوردی و اینا نه. ولی خب چون برحال ما تو روستا بودیم و ارزم به حضور شما دیگه با طبیعت بزرگ شدیم. طبیعتا ما به خاطر همین کوه میاییم و هم برای فرار کردن از این آلودگی شهر و خستگی و اینا
میاییم کوه.
میاییم کوه برد.
من از نوجوانی کوهنورد بودم، بچه سراب هستم.
زنده باشین انشالله.
همیشه کوهستان بودیم، عادت کردم به کوهستان. الان عشقم به وطن و کوهه.
عاشق وطنم. زنده باشین. حالا وقتی میان کوه دیدی بعضی ها هستن مثل شما شاید عشقشو ندارن، انگار از سر اجبار آوردنشون کوه. هرچی هم دستشون پرت میکنن کنار مسیر. چه صحبتی دارید براشون؟
من والله من که هر آشغالی که ببینم هر جا من جمع‌آوری میکنم میارم پایین. این از من یک. هر که هم ببینم تو قله آشغالش خورده بلا اجبار قشن جمع‌آوری میکنم میذارم تو کلهش میگم ببر پایین.
ماشاءالله همطوری یادشون میدیم.
یادشون میدم، تذکرم بهشون میدم، میگم اینجا کوه طبیعت باید همیشه پاک بشه. طبیعت این قلب انسانه.
خب
چطور از قلب انسان مراقبت میکنه؟ باید از طبیعت مراقبت بشه.
صحبت قشنگی کردم.
بله 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 بله.
خب نظر شما چیه؟
والا
عجیبه. چی؟
نظافت کوه. تنها نظافت مخصوص به کوه نمیشه که حتی تو خیابون و تو شهر و توی دریا و کنار دریا و که متاسفانه اصلا من نمیدونم چی بگم که اصلا یه خیلی فرهنگ ضعیفی داریم ما توی رابطه.
ولی فکر کنم توی کوه خیلی دیگه تفاوت میکنه. اکثر کسایی که کوه میان رعایت
میکنن. بله
یعنی کوه نوردا فکر کنم بهترین ها هستن.
خیلی خوب
ان شاء الله که صعود خوبی داشته باشید. امروز چه داراباد انتخاب کردید یا همیشه میین داراباد؟
خب نزدیک دیگه، نزدیک تهران بود دیگه. الان زمستون نمیشه راهای دوری بری و جای دیگه بری، باید مجبوریم همین اطراف تهران بیاییم.
این سالا که موفق هست. و شما؟
من فرهادی هستم.
آقای فرهادی خیلی خوشحال شدیم. زنده باشین انشاءالله. سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. قربانتون.
یا علی. شاد و خرم و موفق باشین.
همچنین شما. زنده باشین. یا علی.
اومده دوباره پنجره ها رو وا کن، با چشم پر امیدت آسمون رو نگاه کن، ببین خدا دوباره روز رو به بنده هاش داد، ما رو نبرده از یاد، اینو نشونمون داد، چاره ناامیدی قلب پر امیده، روزای باقی مونده رو چشم کسی ندیده، گفت خدا هزار بار گوش فلک شنیده، آخر هر شب سیاه یه سهر سفیده. پاشو که چشم امید خیلی آدم ها به ماست، نگو پر زدن فقط کار خود پرنده هاست، اون که دندون داده نون میده خودش قصه نخور، که خدا ضامن روزی تموم آدم هاست. پاشو که چشم امید خیلی آدم ها به ماست، نگو پر زدن فقط کار خود پرنده هاست، اون که دندون داده نون میده خودش قصه نخور، که خدا ضامن روزی تموم آدم هاست. وقتی قطره های شبنم روی گل برگا میشینه، وقتی که آدم درکت جلوی خدا میشینه، وقتی چشمات شب و روز از چشم خدا میبینه، من میرم توی خیابون معنی زندگی اینه. وقتی قطره های شبنم روی گل برگا میشینه، وقتی که آدم درکت جلوی خدا میشینه، وقتی چشمات شب و روز از چشم خدا میبینه، من میرم توی خیابون معنی زندگی اینه.
ساعت 7:28 صدای کوهستان رادیو ورزش رو میشنوید. سپاسگزاریم از همه شما دوستانی که همچنان با ما همراه هستید. از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 30306 و تلفن‌های برنامه 2203287 2203288. اما همراه میشیم با سرکار خانم حاتمی از مربیان کوهنوردان استان کوهکیلویه و بویراحمد. خانم حاتمی مجدد سلام.
سلام سرکار خانم زورفتیان، درود بر شما.
متشکرم خانم حاتمی. یه دوست جانب. عزیزی با نام مرتضی جوغ از بافت کرمان گفتن بله. من شغلم چوپانیه و به اقتضای کارم همیشه تو کوهم و همیشه درسته؟ برای من جای سوال بوده که کار اصولی در هنگام مواجهه با رعد و برق چیه در کوه. میتونه سوال کنم... خوبی باشه برای همه.
آره فکر کنم یه جلسه هم قبل این صحبت رو کردم، گفتم که اگر دستگاه مثلا مثل موبایلی چیزی همراهشون هست سریع یا از دسترس خارج کنن یا خاموش کنن.
بله.
بعد به معنی که دیدن مثلا رعد و برق اومد و شرایط بحرانی هست یه جایی برای پناه دادن خودشون پیدا کنن، مثل زیر مثلا یه تخته سنگ قرار بگیرن یا یه اشکفتی یه چیزی اونجا باشه، سریعا خودشون رو به امن ترین جا برسونن. اولین کاری که باید انجام دن سریع از دسترس خارج کردن یا خاموش کردن دستگاه الکتریکی خودشون هست.
و حتی میتونن مثلا پرتش هم بکنن
بله بله
و بعدش باید کلی هزینه کنن تا دوباره اون تلفن همراه رو فراهم کنن.
ما داشتیم